بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 137، مورخ 5/9/92، روز سه‌شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آینه مبادی میگفت دیر میایدین اصول ره. گفتم خب با این تناقضات خودت بعد از درس فقه ما رو نگه میداری، مکاسبم تدریس میکنی، اشکالات مکاسبم میپرسی، ما میریم با یه چایی بخوریم بیایم بالاخره. بله بله خیلی خوب، حالا انشالله سعی میکنیم. بله یه 5 دقیقه از این بعد زودتر که بله خیلی خوب. خیلی نه حالا ایشون سوالای بحثی هم اتفاقا اون زمان تلفن 89 یکی از کسانی که خود زنگ میزنه و سوال میکنه و بحث امر و طلب و بله 10 دقیقه یه رو بیام گاهی تلفنی هم. بله خیلی خوب. عرض شد که مرحوم آقا ضیاء عراقی بیانی داشتند برای این که اطلاق ماده امر با جریان مقدمات حکمت یدل بر طلب وجوبی. بیانشون دیروز بیان اولشون به تفصیل ذکر شد. عرض میکنیم که این بیان ایشون به نظر ما مثبت مدعا نمی باشد و اشکالاتی بر بیان ایشون وارد است که باز جالب بود. برخی از اشکالات رو در کلمات دوستانم بود دیروز اشاره میکردن، این درس بعد از درس که خوب اینا دقت نظر خوب. نه حالا اون مطلب خیلی واردش نشدیم، ولی دو تا نکته این دو بیان محوری است. اگر اونجا مطلبی که اون نکته هم دخیله بعد بگید. بیان دومی در نهایت الافکار دارن، ببینید اون بیان دوم در مقالات کجاست، چجوریست. غیر از اون اگه بحث سومی بود بعدا مطرح کنید استفاده کنید. عرض میکنیم اولا این که ایشان فرمودند طلب شدید و ضعیف داریم و طلب ضعیف احتیاج به معونه زائده داره، نه طلب شدید. شدت و ضعف در امور حقیقیهی که واقعیت خارجی دارد قابل تصور است. به عبارت اخرى شدت و ضعف از صفات حقیقیه‌ای است که عارض میشه بر موجودات خارجیه واقعیه مثل عروض شدت و ضعف بر بیاض و سواد یا بر نور، بیاض شدید بیاض ضعیف، سواد شدید سواد ضعیف. اما احکام شرعیه امور اعتباری هستند که واقعیت خارجی غیر از اعتبار معتبر ندارن و بین این احکام تباین است و این امور اعتباریه قابل اتصاف به صفات حقیقیهی که عارض میشه بر مقولات حقیقی مثل شدت و ضعف، معقول نیست اتصافشون به این صفات حقیقی مثل شدت و ضعف. وجوب اعتباریست مغایر با استحباب و استحباب مغایر با او. اعتبارش دو امر مغایر میشه دو مرتبه، اگر اینجور باشه میشه دو مرتبه از یک شی، اینجوری نیست، اینا مغایرن با هم. خود مرحوم عاشق تضاد بین مرحوم آغازیات تضاد بین احکام خمسه رو قبول داره، تباین بین احکام خمسه رو قبول داره. این تباین اون یه اعتبار، این یه اعتبار، نه اینکه این مرحله شدیده اون اعتبار است اون مرحله ضعیفه این اعتبار است. اینا دو اعتبار متباین است.
بعد از اعتبار دو تا میشن مغایر میشن، ولی در این که ما اعتبار بکنه طلب ضعیف طلب شدید
وجود داره. اصلا ببینید وقت شدت از مقولات خارجیه بود، یادتونه این رو باید اگر بخوام توضیح بدیم باید یه توضیح مفصلی بدیم. در کتاب الاجاره یه بحث مفصلی داشتیم در این که ملکی در فرق بین حق و ملک و حکم، یه توضیح مفصلی اونجا جمعی مثل مرحوم نائینی فرمودن ملکیت از مقوله جده هست. مقوله جده رو سه مرحله قائل شدن، یه توضیح مبسوطی اونجا دادیم، اونو مراجعه کنید اگه حل نشد دوباره برگردیم اینجا یه توضیح دیگه، یک روز معطل بشیم توضیح بدیم. اونجا گفتیم مقوله جده از مقولات تس است که مقولات تس از امور واقعیه است، امور اعتباریه رو نمیشه جزء مقولات تس از ساماندهی کرد، لذا ملکیت رو تعبیر کنیم مقوله جده است درست نیست. بچش اونجا به تفصیل بیان کردیم الوجه شدت و ضعف از مقولات تس خارجی است، حکم قطعا امر اعتباری است. اگه امر اعتباری باشه نمیشود این امور اعتباریه رو در قالب یکی از این مقولات تس ساماندهی کرد. وچش اونجا توضیح داریم پیدا کنید، اگر دیدید وافی نبود یا قانع نشدید دوباره باز باید اینجا یک روز دو مقدمه فلسفی بگیم و توضیح بیشتر بدیم. ثانیا شدت و ضعف داره، آفرین، الان میرسیم بهش بارکلا. سه اشکال به این نظریه آغازی ها میکنیم، بعد میگیم یوم کنه حرف آغازی ها رو اینجوری توجیه کرد، اگر توجیه کنیم شدت و ضعف و در باب ملاک پاسخش چیه جواب میدیم. نکته درست نیست به ذهن شما آمد؟ الان از
عنوان شدت و ضعف
نه فرق همونه دیگه،
این برای چی اونه؟ برای اینکه مقتضاش در اتضای امنه که در خالی متعلق اون محقق کنه. این مرحله کامل کردن این اتضا کجاست؟ مرحله وجوده. مرحله نابرس کجاست؟ چونکه میشه مخالفت کرد با این اتضای امن، یه مرحله استحبابه. یه پس این عقل انسان خوش کنه برای یکی منشه این اتزام یه عقل دیگه باید دوبامشون باید عقل خوش میکنه ظهور عقل در چی بدون کنه در وجود بدون کنه
شبه که از آیون زنگ زد گفت بیان دومیشون گفته میکنم صف کنید یه حرف شما بیان دومیشونه ما گفتیم ایشون دو تا بیان داشتن بیان دومیشون هم متعرض میشیم توضیح میدیم اشکالش چیه مقصودشون چیه همون بیانی که میگن به بچه ادق با هم خلط نکنیم اونم ذکر میکنیم توضیح میدیم مقصودش چیه مقصودیشون چیه بعد اشکالش چیه به خاطر اینکه عرضم کردم این بحث هرچی معطل بشیم ثمرات فقهی فراوان داره خوب باید معطل بشیم و بتونیم اینو رفع و رجوعش کنیم ثانیاً اشکال دوم افرز شما اتصاف طلب رو به شدت و ضعف یا مرحله تام و ناقص بپذیرید همین حرفی که دوستان الان میگفتن چه عیبی داره ما بگیم اعتبار طلب شدید میکنه میشه وجوب اعتبار طلب ضعیف میکنه میشه ندب چه اشکالی داره این اتصاف طلب به شدت و ضعف در امر اعتباری مثل امور حقیقیه معزاله که عرض میکنیم باز هم کلام آزیا دوچار اشکال است وجه اشکال این است که حقایق مشککه مثل حقایق متواتیه اگر دارای دو مرتبه هست مثل حقیقت متواتی که دارای دو فرد است اراده هر مرتبه‌ای احتیاج به قرینه داره نه فقط اراده مرتبه ضعیف مثلا ببینید نور حقیقت مشکک است مرتبه شدید داره و مرتبه ضعیف داره اگر کسی کلمه نور رو به کار ببره بدون قرینه مفهم قدر مشترک است اگر بخواد بگه نور اراده کنه مرتبه ضعیفه رو احتیاج به قرینه داره اراده کنه خصوص مرحله شدیده رو بازم احتیاج به قرینه داره اگر طلب حقیقت مشکک است مثل نور مرتبه شدید داره وجوب است مرتبه ضعیف داره ندب است اراده هر دو مرتبه و کل واحد منهما احتیاج به قرینه داره نه فقط اراده مرتبه ضعیفه بنابراین نگاه امر مطلق مقدمات حکمت که جاری شد این می شود مولا در مقام بیان بوده است نفرموده نور ضعیف ببخشید طلب ضعیف نفرموده طلب شدید پس هیچ یکی از این دو قید و اراده نکرده است مطلق و طلب و اراده کرده پس این که آغازی ها ادعا کردن حقیقت مشکک بلا قرینه اطلاق و مقدمات حکمت میگه مرتبه شدید، نه خیر، اطلاق و مقدمات حکمت میگه قدر مشترک. ثالثاً خطابات شرعیه در جای خودش ثابت شده، کلها ملقات به عرف عام است. از خطابات شرعیه است، خطاباتی که مشتمل بر ماده و صیغه امر است. اطلاق و تقیید در این خطابات باید با ضوابطی باشد که عرف عام این ضوابط رو درک کنه تا امکان تفهیم و تفاهم بر اساسش وجود داشته باشد. این ضابطه‌ای که محقق عراقی بیان کردن و با این ضابطه امر رو حمل کردن بر مرتبه شدیده، این ضابطه ایست که عرف عام این ضابطه رو درک نمی کنه. افکار فلسفیه باید باشه. این گونه ضوابطه به دقت عقلیه نمتونه ملاک احتجاج در اوامر وارده در کتاب و سنت قرار بگیره که ملقات با عرف عام است. شما نمیخواد
که خودش هم داره اون شما
از راه اطلاق این مرتبه شدیده مرتبه ضعیفه. خب پس اگر این باشد، اگه خواستم متوجه نمیشن، ببینید دقت کنید، ایشان میخواد ظهور رو با این دلیل ثابت کنه. گاهی کسی تحمیل میکنه ظهور بحثی، اما گاهی کسی میخواد ثابت کنه ظهور رو بر طبق یک دلیلی. ایشون میگن ماده امر، صیغه امر وقتی اطلاق بشه بدون قرینه حمل بر طلب شدید میشه به حکم یکی از این دوتا بیان. هر دو بیانی که برای عرف عام قابل تصور نیست این دو بیان. نه اگر اعتقادات زید عبارت شون در نهایه بخونید، حالا مقالات فرقی نداره، بخونید عبارت شون.
و که لکت بیدن اطلاق به امکان خفیه این ملان که من اعتقاد زید اقتداء اطلاق دارید لا زید اطلاقهای بدهی کیفه و غالب اعتقادات مخفیتون انا قبل
نه ارتکازات مخفیست قبول داریم، اما اون نکته که مقاد ارتکاز رو روشن کنه مثل اصالت و ظهور باید یه جوری باشه دست عرف عام بری قبول کنه. اگر نکته رو بر اساس ارتکازی که لا یفهمه الا عرف خاص بر اساس اون ارتکاز نکته ظهور رو در کتاب و سنت بخواد ثابت کنه قابل اثبات نیست، به خاطر اینکه اوامر کتاب و سنت ملقات با عرف عام، ملقات با عرف خاص با یک فهم خاصی نیست. لذا اگه یک فیلسوف و عارف میاد آیه از آیات قرآن رو تعویل میکنه به یک معنای خاصی، نمیدونم سید حیدر چی میاد تعویل میکنه به یک معنای خاصی، این ظهور کلام نیست. یک علم خاص با یه اصطلاح خاص آیه میخواد قالب برای اون معنا باشه، آیه قالب برای این معنا نخواهد بود. الکلام الکلام اینجا هم همون خب نه چه قبول کردیم ما هرچه ما اگه ببینید ببینید وضع عام موضوع لخاص تحلیل کردیم، کار واضع غیر از باز وضع امر تخصصی باز، کار واضع غیر از فهم ظهوراته. در وضع ممکنه شما به یک تحلیلی دو دو تا چهار تا کنی بگی لا محال، چاره‌ای نیست واضع جز این که این مسیر رو طی کند. باز اگر این باشه به تحلیل عقلی، حصر عقلی درست کنید شما مطلب تمامه. اما الان خوب دقت کنید باز که خلط نشه با هم. ادهی میگن بلوضع است، ظهور صیغه امر در وجود بلوضع است. ما نسبت به قول اول ساکت شدیم، ادله لفظیشه قبول نکردیم، نسبت به تبادر گفتیم برسیم بررسی کنیم. مرحوم آقا ضیا و جمعی مثل شهید صدر و دیگران آقای بروجردی به حرفای اونا میرسیم، میگن بالاطلاق و مقدمات حکمته. ناینی میگه به حکم عقله، بعضی از اساتید ما حفظه الله میگن به بنای عقلاست. همه اینا رو بررسی میکنیم ما. ببینید این امر زو اطراف که میخواد ظهور الفاظ متداول در عرف عام رو بفهمانه، این باید یه وجهی داشته باشه وقتی القا کنی به عرف عام رو بپذیرن. به این معنی حالا ما بعد تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم این وجوب از کجا در آمده، این رو ما بررسی میکنیم، ولی یه جوری باید باشد که عرف عام توان فهمی معنا رو داشته باشن. اگر یک دلیل فلسفی گفتید که این دلیل حاصرم نبود، که حاصرم نیست، یه وجهی رو افاده کرد و یک عرف خاصی ایره فهمید، ایره نمیتونید مبنا و ملاک برای فهم عرف عام قرار بدید، چون عرف عام بی معنا نرسیده است و شاهد اینه که عرف عام حمله بر همین معنای وجوب میکنه. ما باید تحلیل کنیم این وجوب رو عرف عام از کجا در آورد. اما از کجا در آورد معناش این نیست که ما بیایم تحلیل کنیم بگیم یه دلیل فلسفی که فقط 5 نفر بهش میرسن، این دلیل فلسفی که 5 نفر بهش رسیدن نمیتونه مبنا باشه برای فهم عرف عام، برای ظهور عرف عام. خب حالا ما باید تحلیل کنیم ببینیم عرف عام ظهور را از کجا به دست آورد، مخصوصا اگه از کجا به دست آوردن ثمره عملی داشت، اینو با تحلیل کنیم. بله اینو با تحلیل کنیم میگیم منشأ ظهورشه، ببینیم عرف عام میفهمه یا نه، شواهد هم اقامه کنیم ببینیم این شواهد در عرف عام هست یا نیست. دقت کنید، حالا اشاره کنیم این چند دقیقه‌ای که مونده. ممکن است بیان اول محقق عراقی رو در بحث شدت و ضعف ما توجیه کنیم، به این معنا که بگوییم کمال و نقص و شدت و ضعفی که آقا ضیا قائل شده مقصود در معنای طلب نیست، طلب شدید یعنی وجوب، طلب ضعیف یعنی ندب. تا شما اشکال کنی وجوب و ندب دو امر اعتباری هستند متصف به شدت و ضعف نمیشن، بلکه بگوییم مقصود شدت و ضعف در ملاکات احکام است که ملاکات احکام از امور واقعیه است. توضیح رو دقت کنید، با این توضیح که چه ماده امر چه هیئت امر بالمطابقه دال بر طلب هم، ولی بل التزام وقتی مولا فرمود امرتو که به صلات، ماده هم یا فرمود سل، صیغه امر رو به کار برد، بل التزام طلب مولا دلالت میکند که در این متعلق خارجی شما ملاک هست. ملاک سبب امر شده است. این ملاک تارتن شدید است، میشه طلب واجب بعد. تارتن ملاک ضعیف است، میشه طلب مستحب. شدت ملاک از سنخ خود ملاک است. 100% ملاک بود میشه وجوب، 60% ملاک بود میشه مستحب. این نقص در ملاک امر خارج از ذات است، احتیاج به معونه داره. لذا مولا امر کرده است، در مقام بیان هم بوده است، قرینه نسب نکرده است در ضعف ملاک و عدم شدتش، در مقام بیان بوده. بگیم مقصود ملاک شدید بوده، ملاک شدید سبب آوردن وجوب می شود، لذا شدت و ضعف مربوط به ملاک است. ملاک امر خارجی است، متصف به شدت و ضعف می شود. کلام آغازی ها رو توجیه کن. خب اگر دلیل بل ملازمه فهمیدیم ملاک شدیده، می فهمیم واجب هم است. ملاک شدید میفهمیم وجوب، هر جا ملاک شدید بود میفهمیم وجوب مولا هست. پس این طلب مولا هم طلب وجوبی است. پس از راه شدت ملاک میفهمیم طلب وجوبی است. شدت ملاک از کجا میفهمیم؟ به اطلاق و مقدمات حکمت. اطلاق بیان ایشون اینه، شدت ملاک عین ملاک است، اما نقص ملاک امر زائد خارج از ذات است. وقتی مولا نگفت سلب از ضعف الملاک، مع ان الملاک ضعیفون، یعنی عمل مستحبه، میفهمیم پس ملاک شدید وجود داره، امر وجوبی خواهد بود. دقت کنید، عرض میکنیم که این بیان مرحوم آغازی ها، این توجیه ممکن است اشکال اول رو بر بیان آغازی ها مندفع کنه، ولی اشکال مهم دیگری در این توجیه وجود داره که اشاره خواهیم کرد، و ضمناً اشکال دوم رو که مهمترین اشکال بر مبنای آغازی ها خواهد بود، شدت و ضعف ملاک برطرف نمی کنه و بیان اول ایشون با این توجیه هم قابل احیا نخواهد بود.
اشکال دوم در مقام استعمال هست. چی اشکال داره که یک مرتبه
صلی الله علی محمد و آله طاهری
یکی باشه که بدون قرینه به ذهن تبادر بکنه، ولی مرتبه پایین‌ترش بعداً باید با قرینه تبادر
بشه؟ نه، اگه تبادر رو آوردید معلوم میشه وضع شده برای مرتبه شدید. اگه تبادر آوردید معلوم میشه وضع شده برای مرتبه شدید، مرتبه ضعیف احتیاج به عنایت. خب از چی؟
یه مرتبه از
بله.
مرتبه دارای یکی شده باشه که
عیبی نداره. همه یه کلام میشه اصلا همه یه بحث همینه. اون خصوصیت چیه؟ همه یه بحث همینه. غلبه استعمال اتفاقا جناب آغازی اگر خوشونه توی نهایه و مقالات مطالعه کرده باشید که معلوم میشه مطالعه نکردید اینجاره، یه نگاهی بکنید امشب تصریح داره آغازی ها که غلبه استعمال ماده و صیغه امر در ندب است نه در وجود.
ما کنسل دیگه. حالا شما دیگه ما تعظیم نکنید.